أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إضافاتت عنهم وتفرك جابك ذا يجوز التبرع عنهم. تبرج خیلی عالی نه، واسه مستحبه و ثواب هم داره که انسان تبرعا از میتی هر شب کنه، چون نماز بخونه، روزه بگیره براش، نیابتان اینا که خیلی عالیه. و دیر ظاهرا خوندیم روایات را، چند تا روایتی را که خوندیم موردشون چه بود؟ موردشون تبرع بود، تبرع انسان انجام. هر شب پس این ناشد که ولی شبه که این هم صحیحه و هم ثواب داره. انما البحث، الان بحثمون در چیه؟ در استیجاره. استیجار به خصوص در باب حج آمده. کسی که از دنیا رفت و حج نکرده و واجب بوده برش، یا اینکه دیگه عاجز شده و نمیتونه حتی الموت، این آدم واجب برش که چی؟ که استیجار کنه. یعنی یک کسی را بگیره پول بهش بده تا بره از طرفش حج بکنه. اونجا قضیه پول هم آمده، پول بهش بده و استیجارش کنه در باب حج. اما در باب نماز و روزه تبرعیش آمده، نیابت تبرعیه. اما نیابت استیجاریه که پول به درد انسان در روایات مطرح نیست. حالا میخواییم ببینیم علا طبق القاعده، پس ما یه روایت نداریم در باب خصوص استیجار. علا طبق القاعده صحیح، اصل النیابه صحیح، کسی از کسی نیابت بکنه اعمالش انجام بده و از میتی صحیحه و از امیم هم ساقط میشه، پس این اصلش هست. اما حالا پول گرفتن و انجام دادن به صورت استیجاری در باب حج آمده، در باب نماز روزه نیامده. این باید ببینیم طبق القاعده هست یا نه، که انشاءالله دیگه مسئله بعدی بحثش میکنیم. حالا بریم به سراغ بحث بعدی سیه، چون سید این عقب انداخته ایتی. ولا یجوز الاستیجار ولا التبرع عن الاحیاء فی الواجبات. توجه فرمودید؟ خب بله، چون مسئله بعدی خودش متعدد شده، این ما جلو نیندازیمش که جای خودش بحثش بکنه. می فرمد استیجار و تبرع از احیاء در واجبات جایز نیست. من کانو عاجزین عن المباشره الا قضیه حج، بله الا الحج، اذا کان مستطیعا و کان عاجزا عن المباشره. خب ارسام خدمت شما، اما در باب سایر غیر از حج، چون در حج روایت هم دلیل خاص داریم که حالا بعدم میخونیمش، اما در باب سایر واجبات از احیا نه نداریم. وقتی که نداشتیم و مقتضای قاعده چیه؟ گفتیم اینه، اصل در نیابت اینه که باطل باشه، برای اینکه اوامر متعلقن به اشخاص و ظهور در مباشرت داره. اگه گفتن تو نماز تو بخونی، اهم نیست اینکه یا خودت بخونی یا وکیلت بخونه، خودت باید بخونی، ظهور در مباشره داره. ولذا اصل اولی بطلان نیابته، ولذا هر جا بخوایم بگوییم باید چه باشه؟ باید دلیل داشته باشیم. و ما در مورد احیا دلیل نداریم، در باب حج دلیل داریم، در باب نماز روزه نیابت از احیا دلیل نداریم. نماز روزه واجب ها از احیا دلیل نداریم. وقتی که دلیل نداشتیم طبق قاعده باید عمل بکنیم. نه، ورد داره که فی بعض روایات من خبر محمد ابن مروان قال ابو عبدالله علیه السلام ما یمنع الرجل منکم ان یبر والده حیین و میته یصلی عنهما و یتصدق عنهما و یحج عنهما و یصوم عنهما. بله تا آخر. خب اینجا روایت اولا که ضعیف السند از جهت محمد ابن علی، لذا نگفته صحیحه و یا موثقه، که ظاهر این است که سیر و فی باشه. حالا عرض کنم به خدمت باسات شما، بله و کذا محمد ابن مروان، اینا دو نفر هستن که ضعیفن توی سلسله سند و عمده این است که اصحاب هم فتوا ندادن. خب همین اعراض اصحاب یعنی در مورد حیش فتوا ندادن، پس اصحاب هم عمل نکردن، ضعیف السند هم هست. و منها مرسلت و احمد ابن فهد، احمد ابن فهد همونه که بهش میگن ابن فهد، از علمای بزرگ ما بوده، ابن فهد حلی که بعد از علامه حلی بوده. وظاهرا بعد از فخر المحققین پسر علامه هم بوده، هم قبل از شهید بوده، ظاهرا ابن فهد الحلی صاحب کتاب حدت الداعی. باید انشاءالله نظرتون باشه، کتابیست بسیار شریف در موضوع دعا، خیلی کتاب شریف و اخلاقی و عرفانیه. و ابن فهد خودش هم از علمای عارف مسلک بوده و صاحب کرامات هم بوده. عرض کنم خدمتشون. بله بله، اینجا هم میفرماید فی عدت الداعی، این روایت در کتاب عدت الداعی آورده. بله که متنش همین متن. بله خب، همین روایت ظاهرن که در اون کتاب هم ذکرش کرده ابن فهد، که ارشد به خدمت باسات شما که ضعف سندی داره و دلالتش هم اصحاب عمله. و من روایت علی ابن ابی حمزه که ظاهرن بطائنیه، و بطائنی هم واقفی خبیثی بوده و روایتش هم ضعیفه. قال قلت لابی ابراهیم علیه السلام احج و اصلی و اتصدق عن الاحیا و الاموات من قرابتی و اصحابی. قال نعم تصدق عن و صل عن و لک اجر بصلتک ایا. خب ارشد خدمتتون. بله اینم که یه دلالتی میتونه داشته باشه، اما عرض کردیم ضعیف السند. مضافه به این که در مورد احیا اصحاب عمل نکردن. خب ففی مثل صلات و صیام نحو امام من سایر العبادات الواجبه او المستحبه التي هي من الامور التكوینیه لا یکادی استند الفعل حقیقتا الا الى المباشر. ولی همین عرضش که کردیم مطلب خاصی دیگه نداره، الا الحاج اذا کان مستطیعا و کان عاجزا عن المباشره، که او ادله خاص داره و روایت هم متعدد است و اصحابم عمل کرده. خب این حالا عرض میکنیم، خودش فرموده سید اجازه بدید. نعم یجوز اتیان المستحبات و اهداء و ثوابها للاحیا کما یجوز ذلک للاموات. ببینید در باب مستحبات ما اینو داریم که انسان چه برای احیا چه برای اموات انجام بده و اهداء ثواب بکنه، چه در مستحبات، چه برای احیا چه برای اموات به صورت اهداء ثواب. این که دیگه هیچ اشکال نداره و خیلی هم خوبه. اینم دلیل داریم. نه به صورت اهداء ثواب. و یجوز النیابت عن الاحیا فی بعض المستحبات. بعض مستحبات مثل مثلا فرض کنید طواف، عمر انجام دادن، طواف انجام دادن، نم زیارت، زیارت از ائمه معصومین علیهم السلام و امثال ذلک، که بله داریم ادله داریم که نیابتن هم میشه، هم از احیا هم از اموات نیابت هست. پس قضیه نیابت کلیت نداره در بعضی موارده، چند مثال هایی که عرض کردن، اما اهداء ثواب کلیت داره. دیگه هر مستحبی برای احیا میشه اهداء ثواب کرد. عرض کردم ولی نماز زیارت هم جز زیارت، مرون خود زیارت که مشروع نیابته شعر کردم، زیارت، عمره، طواف، عرض کنم به خدمت شما این عمره مستحبی ها. نیابتن از طرف کسی که حی باشه به صورت فردی اشتراکی همه رو با هم جمع کنه براشون یه عمره انجام بده یا یه طوافی بخوره، با نمازشون، نماز طواف عرض کنم هم اشکالی دیگه نداره، زیارت بکنه با نماز زیارت اشکالی نداره. اینا چیزیست که از ادله استفاده کردیم. اما در غیر این موارد خاصه اهداء ثواب، مستحبات رو اهداء ثواب بکن. عمل رو انجام میده به نیت این که ثوابش برای او باشه، اینطوری. مسئله المسئله الاولى لا یکفی فی تفریق ذمه المریض. بله نه روایت داریم یه برای چی مهم سی رو اینا که بعد ببریم سر یه چیزی که سر یه راهی که بن‌بست بشه و گرفتار بشیم. نه سیر چطور بله رکعت نماز بخواد بخونه برای آدم زنده برای من یک که هیچ هر دقیقه من نیابت سمه در این زنده در رکعت نماز بخونه به ثواب شده. اما در مورد زیارت عمره طواف با نمازشون اون هرچند نیابتا هم اشکالی نداره چون دلیل خاص داره. مسئله شاید موارد دیگه هم باشه مسئله اولا لا یکفی فی تفریق ذمت المیت اتیان العمل در امور مالی. من یادم میاد که مرحوم سید در تصدق در صدقه دادن توجه فرمودید و همچنین در مثلا بحث زکات فطر هم یه همچه بحثی دارد که کسی بخواد از طرف کسی دیگه خودش بده جایزه. نیابتا تبرع میکنه برمیداری مبلغ را از طرف کسی دیگه زنده است آدم زنده. پس بنابراین موارد مختلف توی تصدق و هم هست دلیل داری. این بحث در زکات فطر مرحوم سید در حال فرموده که حتی واجبه دیگه زکات فطر از واجب است مستحب هم نیست. همونجا گفته که تبرعن هم انشاءالله اشکالی نداره از طرف جنده ای تبرع کنه و زکات فطره بدین مراجعه بکنید. تو من الان جزم ندارم اما یه همچه چیزی به ذهنم خطور میکنه که اونجا مرحوم سید همچه حرفی فرموده دیگه. حالا یه من دیگه میدونم خود آقایون اینجا که همه یه همه فقیه متبحر بودن کلی گفتن که موارد خاص مورد به مورد باید اینا رو ما بررسی کنیم. حالا الان من بنده تا قضیه تصدق و زکات فطرم یادم آمد. حالا یکی یکی تا بعد ببینیم میشه یا نمیشه. خلاف قاعده است. هر وقت شک داشتیم اصل عدم شه. چون گفتیم اصل اولی عدم جوازه. الا ما ثبت به دلیل. نه این خب پول نه نه این پول خودشو میگیره میاد میده. نه نه این خب ربطی نداره. نه این پول خودش دار محل بحثه. بله خوب که پوله که میشه دیگه دادنش که بالمباشره نیست. همین عمده اینه که پول خودش باشه دیگه او بحث خارجه. اگر این پول خب بحثی که بنده عرض کردم اینه که این پول خودش داره برمیداره میده همین قضیه تصدق و زکات فطره از این بسا او خبر را داره. این تبرعن از طرف او نیت میکنه و میده. نه اینکه بده که بعد بگیره. بده که بده. این بحث نبرید دارید. کدوم ما؟ مثلا حضرت رسول خواه. آشهد آی عبدالله. از طرف همه مأمومینشون زکات فطره میده. پس ما هم بریم جز مأمومینشون بشه. خب عرض شد به خدمت شما بسم الله الرحمن الرحیم. یه میتی از دار دنیا که رفته مقدار نماز و روزه گردنش بوده. خب ما گفتیم یکی از صور قضیه اهدای ثواب. حالا آیا اگر ورثش به صورت اهدای ثواب براش نماز بخونن روزه بگیرن کفایت میکنه یا حتما باید نیابتی باشه؟ نه باید نیابتی باشه. اهدای ثواب معلوم کافی نشون اهدای ثواب به منزله عمل نیست. عمل تنزیلی و عمل تسبیبی به چیه؟ به قصد نیابه است. اهدای ثواب فقط ثوابی بهش داده عمل از طرف او انجام نشده لذا کافی نیست. بحث بعدی اصلی همین بحث اصلیه. مسئله دومه یعتبر فی صحت عمل الاجیر و المتبرع قصد القربه. این کسی که نیابتا از طرف دیگری عملی انجام میده اگر از عبادات هست باید قصد قربت بکنه. چه متبرع باشه چه اجیر باشه. و تحققه فی المتبرع لا اشکال فیه. از آدم متبرع خب واضحه هیچ اشکالی نداره که انسان، یعنی چیزی منافی با قصد قربت نداریم در متبرع، متبرع قصد قربت میکنه. و اما بالنسبه للاجیر الذی من نیتی اخذ العوض فربما یستشکل فی، که عرض کردم خود سید متعرض شده همینجا منافات داره. بل ربما یقال من هذه الجهه انه لا يعتبر فی قصد القربه. بعضی دیگه مبالغه کردن گفتن که آجو نماز اجیری بخواند و قصد قربت هم لازم نیست، صورت عمل کافیه. و این خیلی عجیبه، بالاخره این عمل عمل عبادی است، باید هم را قصد قربت باشه. بعد سید می فرماید لکن التحقیق. اینجا دارید لکن التحقیق، مرحوم سید دو راه برای قصد قربت عجیب بیان کرده. دو راه برای اینکه عجیب قصد قربت بکنه. راه اولش این است که می فرماید گرفتن اجرت به صورت، این اصطلاحات دیگه باید توی ذهن مبارکتون و حافظتون بمانه. راه اولش راه معروفی است. اینا که میگید برای علما و فقهای اصطلاحات مثل حمد سوره هستند، باید تو حفظتون بمانه انشان. راه اول عبارت است از داعی علی الداعی، بهش میگن داعی علی الداعی. خب داعی علی الداعی یعنی چه؟ یعنی گرفتن پول، اون که پول میده و این میگیره، داعیش میشه برای این که داعی پیدا کند که امتثال امر خدا رو بکنه. التفات فرمودید و نماز را برای خدا بخوانه، اما قصد قربت برایش حاصل نمی شود الا بعد از آنی که پول ها را گیره. اوه خیلی جالبه. آره خواهم و بهم گفت نشنیدید خواهیم میگم قصد قربت هم نمی ها. یعنی چه؟ یعنی تا پول نگرفته قصد قربتش نمیاد، پول که گرفت قصد قربتش میاد. این یک چیز عجیب و غریبی است که در هیچ قوتی عطاری پیدا نمی شود الا در عروت الوسقی حالا خونده. آره این میشه خودی معنی داعی الدعی. داعی الدعی یعنی چه؟ یعنی عمل نماز به داعی چیه؟ به داعی قربت. اما چه چیز باعث میشه که آدم اونو با قربت انجام بده؟ اون داعی اولی چیه؟ اخذ الوجه، گرفتن پولا. خب حالا مرحوم سید برای اثبات این رای مثالی داره. اون مثالش یه قدری مطلب ایتون مغالط است و الا اصل مطلب خوشیده، اما مثالش مثالا دو تا مثال آورده. میفرماید مثل قضیه نماز حاجه، صلات الحاجه و صلات الاستسقاء. خب اینا این نماز که خونده میشه با قصد قربت هست یا نه؟ اما در این حال موضوعش و انگیزه اصلیش در صلات الحاجه چیه؟ یعنی که حاجتش برآورده بشه. در صلات الاستسقاء همین که بارون بذاره، بارون چه ربطی به خدا داره؟ بارون میخواد که زندگیش بچرخه، پس یه امر دنیویه. اما تا این قضیه به اصطلاح در کار نباشه، این احتیاج به باران نباشه، این هر میشد که صلات استسقا را با قصد قربت نمیخوره. خب پس چطور در اونجا یک مسئله دنیوی که عبارت بود از بارون و نیازی که به بارون داره، یا در صلات حاجت و حاجتی که داره برای خودش رسیدن به اون حاجت، چطور زمینه را درست کرده که وادارش کرده که نماز را به قصد قربت بخانه؟ چه عیبی داره که ما نحن فیهم از این قبیل باشه؟ پس بناهن علا ذالک ما یه چیزی داریم به نام اسم الداعی الداعی، نباید اینطور زیرابشو بزنیم، چون در یه مواردی هست در شرع که قطع یقین داریم که یه الداعی الداعی درسته. مثلا همین دوتا مثال. مسئله عقلیه، دلیل خاص معنا نداره. ما از قصد و قربت آیا میسازه با امور دنیوی یا نمیسازه؟ باشه، خب عبادیه بالاخره، بحث عقلی داره که ایدعایی ها چطور با هم جمع میشن؟ بحثمون الان عقلیه و همون صلات استسقا هم هست و چطور باید راه عقلی چه درست بکنید یه جوری؟ بله بله خواهم صلات حاجه هم صلات حاجه همینه بله حاجتی داره به خاطر نماز بله ماشد سلطان بعد از مدتی میخواد یه چیزی بفرمایه بله حالا اگر کسی خودش این مزرعه داره داره بدبخت میشه و شکست میشه به خاطر خودش میگه شخصی نه این میگه بقیه به جهنم من خودم دارم بدبخت میشم به خاطر رفع بدبختی خودش داره میخونه اگر اینجور بود صحیح یا باطل صحیح دیگه نماز حاجت چیه؟ نماز حاجت حاجت شخصیه مثلا اولاد نداره صاحب اولاد بشه صاحب اولاد دخترم میخواد پسر بشه پسر یکی میخواد دوتا بشه راه چیزه علم مجرد عرض کنم بخونه صلات حاجت میخونه صلات حاجت درسته دیگه نماز حاجت بشه میگن خوانه خب یه بجای دیگه نبرش که محله اشکال باید حالا دنیا رو بگید یه قدر متیقن از منافات امور دنیا بگید نمی شریک میشه با شرکت هم نماز باطل نمیشه نصف برای خدا نصف برای دنیا همش باید برای خدا باشه شرکت باطل میکنه خواهم دایاله دا پدیه بچه یه عبارت شوشتری فارسیش بکنی خواهستش همی دایاله دایی محلش همینی که داری میگی گفتیم دایاله دایی درسته پس شما هم الان داری همینو میگی ده اجازه فرد دیگه وقت طرف نمون نرس کردم و ما شما همون دا ترجمه دایاله دایی به یه زبان دیگه نه ده حالا باید بله ببینی خواه ده اجازه فرد پس بناهن علا ذالک آخرش چی شد؟ مرحوم سید استدلالش اینطوریه میگه باهایی که تجر و باهایی لا تجر چطور در اونجا میشه دعایی و ندعایی؟ قفل یکن که در بحث استیجار هم همینطور باشه و لذا استیجار اینطور حل میکنه جواب دارن همه اینا یه هفته بحث دار آقا جون اجازه بفرمایی طولانی این بحث حالا ما تازه میخواییم متن ها رو بره بکن باید اینجا بیستیم یا چند روزی صلات استیجاری به این سادگی حل نمیشه عرض کنم به خدمت شما این راه اول سید راه دوم سید که دی عرضمون تمام بکنیم میفرماید و یمکن ان یقال انما یقصد القربة من جهت الوجوب علی من باب الاجاره آره ببینید خیلی خوب ای آقا دیگه فوقش این است که اجیر شده عقد اجاره ای کرده برایش باید نماز بخونه حالا فرض کردیم این نمازش یه عملش باید با قصد قربت واقع بشه خب فرض کردیم که دیگه نمازش به استناد پوله اما مگر هر اجاره ای همراه با یه امری نیست امر به وفا به اجاره وفا و به وفا به عقد و امر الهیه دیگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود وفا کنید بعد امر به وفا به مطلق العقد یکی از مواردش هم عقد الاجاره است پس ما امر به وفا داریم یعنی چه وفا یعنی وقتی عقد اجاره کردید بهش عمل بکنید خب در ما نحن فی آدم که اجیر شده اجاره کرده هر چه عملش وفاش به چیه به خوندن نماز دیگه اجیر شده برای خوندن نماز پس وفا به عقد الاجاره با چی حاصل میشه با خوندن همین نماز خب اونم اجارش کردن برای که نماز بخونه دیگه پس این آدم میاد قصد قربت میکنه بسات برمونی حالا خود امر صلاتیش دیگه متزلزل شد با گرفتن پول اما این که این عملش وفا به اجاره هست که دیگه این که به صلاح دیگه شطر سواری دلا دلا نداره اجاره کرده پولی گرفته و عملی باید تحویل بده که خود معنی اجاره هست دیگه آیا امر داره به این که به این عمل بکنه یا نه؟ بله خود در عمل کردن به این قصد قربت بکنه بگه خدایا بنده من اجیر شدم برای انجام این کار و الان تو به من امر کرده اید که وفا کنم به این وفا کنم یعنی پول بگیرم و عمل را هم انجام بدهم. پس برای خاطر این که زیرش نزنم و به این وفا بکنم، من دارم این نماز میخوانم. پس قصد قربت بکنم با امر اجاره، نه با امر صلاتی که دیگه متزلزل شد از بابت گرفتن پول. خب این چطوره؟ این راه حل دوم مقام سیده. و یمکن ان یقال انما یقصد القرب من جهت الوجوب علیه من باب الاجاره و دعوا ان الامر الاجاری لیس. حالا یه اشکال اینجا سید متعرض شده که ای امر اجاره خو امر توسلیه. امر توسلی توجه فرمودید مقوم عبادیت عبادت نمی شود و توسلیه. التفات فرمودید جواب میده که نه، امر اجاره اعمه. طب اینو متعلقش چیه؟ اگر متعلقش یک عمل توسلی بود، امرش توسلی. اگر متعلقش یه چیزی که لا یسکت الا بقصد القربه، پس این امر اجاره میشه امر تعبدی. دیگه تتمه مطلب، چون که یه قد دیگه رفت و گودی. ببینید یه حرف سه درست نیست، یعنی چه؟ ولی فردا انشاءالله و سلام.